بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همگی با هم صلوات می فرستیم. بعد من به ذهنم آمد که این حیاتی باشد، این ایام که محضر دوستان و احبه و علاقه مندان به خاندان عصمت و طهارت هستیم، یک کلمات اون بزرگوارا را سه جمله مختصرا ترجمه کنیم. به ذهنم آمد خطبه حمام، اگرچه 7-8 سال قبل از این نظرم اس مختصرا ترجمه ای شد، اما حالا امسال هم ترجمه بشه ضرر نداره. خطبه حمام یکی از خطب معتبره نهج البلاغه است و خطبه عجیبی است این خطبه، و این به نام خطبه حمام بهش میگن. حمام با هی حوض، با هی دو چشمه است، از حمغمه، نه با هی خطی باشه. با هی خطی به معنای بلحمیم و شدت حرارت و این هاست. حمام هم که حمام میگن به همون اعتباره، اما این حمام هم هست، مشدد هم هست. حمام نه، حمام از هم و غمه، یعنی این بزرگوار در شدت هم و غم بود، ولذا میگن خطبه حمام. همیشه محزون بود، این افسرد خاطر بود، و حال این که خود حمام از یک نفر هر نشود اصحاب مخلص امیر المؤمنین و یکی از زهاد اون زمان و یکی از دلباختگان ولایت بود، حمام فوق‌العاده بود، خیلی شخصیتی بود در اون زمان. در زمان امیر المؤمنین حمام شخصیت به سزایی داشت، این بزرگوار از زهاد، برادرش از زهاد ثمانیه است که معروف است در دنیا، خیلی مهم بود از حمام. منظور این بزرگوار میگه که من روایت رو که مفصل است، هم مرحوم مجلسی عدالله و مقامها شریف نقل کرده است، مختلف نقل شده است روایتش، مورخین دیگر، اصول کتب اخبار مختلف نقل کردن، لیکن من ملخصش را خدمت برادر و خواهر را عرض میکنم. این عرض میشود که ابو حمزه سمالی که یکی از بزرگان و دلباختگان ولایت است که دعاهایی هم ازش هست و دعای عجیبی هم هست، این دعای ابو حمزه سمالی که سحرها خونده میشه، خدا انشاءالله توفیق بده انسان با توجه بخواند. اگرم حالش نداری شبیه مرتبه بخوانی مهم نی، هیچ مهم نی، تصمیم بگیر شبیه ورقش رو بخوان. دعای افتتاح که میخوانید چون خیلی مهم نیست و یعنی خیلی مفصل نی، اونه که انشالله میخوانید همه دون، ولیکن دعای ابو حمزه مقداری طولانیه، ممکن است شب یه ورقش رو بخوانید، با توجه بخوانید، منقلبت میکنید، والا سیرت میده دعا، از عالم ماده به عالمهای دیگر سیرت میده، عجیب دعای سما. قرار از این ابو حمزه سمالی روایت رو نقل کرده است از اون کابلی است، مفصل است روایتش. میگه که ما در محضر هر نشبت که همین حمام بودیم و این جدشون هم مختلف نقل کردن و بعض اهل سنت و علمای سنت با شیعه اختلافی در این جهت داره، من کار ندارم، اصل مطلب را بگم معطلتون نکنم. میگه که ما آمدیم رفتیم هم حمام با چند نفر محضر امیرالمؤمنین برسیم، موقعی که داشتیم میرفتیم یه چند نفر دیم به ما ملحق شدند و رفتیم بریم منزل امیرالمؤمنین. یه مقداری که رفتیم دیدیم حضرت دارن تشریف میارند، عرض کردیم که یا امیرالمؤمنین ما میخواستیم محضر شما مشرف بشیم، فرمودن بریم مسجد. رفتیم طرف مسجد، دم مسجد که رسیدیم یه عده‌ای نشسته بودن، موقعی که نشسته بودن تا حضرت رو دیدن بلند شدن سلام کردند و عرض ادب کردند. حضرت سوال کردند شما چه کاره اید؟ عرض کردند که ما یه عده‌ای هستیم از دوستان و شیعیان شما. حضرت امیر با یه عده‌ای که حمامم جزءشون بود داشتن میرفتن برای مسجد را، نزدیکای مسجد یه عده‌ای نشسته بودن، تا حضرت را با این جمع دیدن بلند شدند و اداء وظیفه و احترام کردند. فرمودند که شما چه کسانی هستید؟ عرض کردند که یا امیرالمؤمنین ما از شیعیان شما هستیم. حضرت نگاهی فرمودند و فرمودند من آثار شیعه در شما نمی‌بینم، آثار محب و آثار محبت و علاقه شما به ولایت در شما نمی‌بینم. عبارتش من یادداشت کردم، عبارتش همچین زیباست، خیلی شما صلوات می‌فرستید. بله بله، حضرت فرمودند که یا ها اولائه، ای جماعت، مالی علا مالی ارا کم سمت شیعتنا، مالی ارا فی کم سمت شیعتنا، ای قوم من نمی بینم در شما علامت و نشانه های شیعه و علامت و محبت، علامت و نشانه محبت ما اهل بیت را در شما نمی بینم. این را حضرت فرموده. این حمامم حالا با اون جمعه حضرت با عده‌ای که داشتن می آمدن به این جماعتی که نشسته بودن دو بلند شدن به اونا فرمودن که من علامت و نشانه های شیعه را در شما نمی بینم. عرض کردم که یا امیرالمؤمنین، این را هیچ نگفتند. این جماعتی که این ادعا را کردم که ما از شیعیان و محبین شما هستیم، اینا هیچی نگفتن. حمام آمد جلو که یا امیرالمؤمنین شما بفرمایید علامت و نشان شیعه های شما چیه که در اینها نیست. حضرت دستشون رو گرفتند و وارد مسجد شدند و جمعیت هم پشت سرشون رفتند. موقعی که وارد مسجد شدند، این بفرمایید که دو رکعت نماز خوندن امیرالمؤمنین. قاعده اینه، مسجد یکی از کسانی که گردن انسان حق داره مسجده، مسجد گردن انسان حق داره. چه حقی داره؟ حقش این است که تا ننشستی دو رکعت نماز بخوانی، این حق مسجده. حق مسجد این از موقعی که وارد شدی دو رکعت نماز بخوانی و بعدن بنشینی. همه بزرگان هم نوشتن، در همه رساله ها هم هست، این حقشه. اگر حالش نداری یا وضع مناسب نیست، مثلا حالا فاتحه هست، حالا این شخص وارد شده بخواد دو رکعت نماز بخوانه دو بشینه، انگشت نما میشه، مناسب نیست، متعارف نیست، یا نشسته است مثلا حالا وارد شده است تو مسجد هیچ کس هم نیست، اما حالش نداره، کمرش درد میکنه، پاش درد میکنه، میشیند استغفار میکنه. پس حق مسجد این است انسان که وارد بشود و عذری نداشته باشد دو رکعت نماز بخواند و بنشیند. اگر عذری دارد استغفار کند و بنشیند، خداوند تدارک می کند اون دو رکعت نمازش را. منظور حضرت دو رکعت نماز خوندند و بلند شدند و دست حمام را گرفتند و فرمودند که یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا. عرض می شود که تا آخر آیه این جمله که حضرت فرمودند که من آثار شیعه و بله محبت در شما نمیبینم، این چیه؟ شما ناسبت حضرت اینو فرمودن؟ مگر شیعه بودن هم آثاری دارد؟ یا علاقه منده به ولایت بودن میگر آثار و علامتی دارد که انسان ببیند و بفهمه؟ بله این هست، آثار دارد، حرفی هم درش نیست. آخه شما میگید هر چیزی اثر دارد، همه چیزی اثر دارد، جمادات میگید هر کدام یک اثری دارد، جمادات آقا خاک ها کوه ها سنگ ها هر کدامی میگی یک اثری داره، نباتات ها میگید هر کدامش یک اثری داره، سبزیجات ها هر رقمش یک اثری داره، حبوبات هر کدامی یک اثری داره، حرفی درش نی؟ اثر داره. خب اعمال و رفتار و گفتار ما هم هر کدام یک اثری داره، این قابل هضمه؟ یعنی حرفی درش نی؟ همینطوری که انکهتو یه کاری ازش میاد، طلقتو هم یه کاری دیگه ازش میاد، لفظ دیگه. به تو یک اثری دارد، آجرتو یک اثری دارد، وهب تو یک اثری دارد، صالح تو یک اثری دارد. چطور این الفاظ هر کدام یک اثری دارد؟ تا همینطوری که حبوبات اثر داره، افعال هم همینطوره. هر میشهد حالا تعظیم بهش بکنی یا پشت داده بهش بکنی فرق نمی کنه، اثر داره داخل. هر فعل یک اثری داره. این اثری است که من و شما میبینیم، اما یه چشم دیگری هم هست. نه عرض می شود که یک آثار باطنی هم اعمال و رفتار و کردار ما یک آثار باطنی هم دارد غیر از اونی که من و شما می بینیم. صریح قرآن تجسم اعمال ما صورت برزخی دارد. حالا خیلی هم دور نمیخواد برید مطالعه کنید کتاب مراد و صادر، کتاب فارسی، کتاب اخلاقی بسیار عالی است. قضای بهشتی خورده است و این کتاب را نوشته است، داستانش معروفه، خیلی کتاب عالی است در اخلاقیات، هم درد گفته است هم دوا را گفته. حال بعضی کتاب اخلاق است درد گفته است و رد شده، نه بعضیش دوا را گفته است و رد شده است، این کتاب نه، هم درد را گفته است چیه وش تشریح کرده است، علامتاش را گفته، هم داروش را بیان کرده. کتاب بسیار عالیه، همونجا نگاه بکن آخراش که نماز چه صورت برزخی داره، روزه چه صورت برزخی داره، صورت دارن اینا، مجسم میشن، قرآن خوندن چه صورتی داره. روایات بسیار مفصلیست که روز قیامت یکی از شفعا قرآنه، قرآن یکی از شفعاست، شفاعت میکنه. دارید موقعی که حالا جمعیت هم هست بایستدن سراسر قیامت، عرض می شود که دیگه که از عذابها و ناراحتیهای قیامت تنگی اجاست اینا بماند. خب حقم دارن دیگه، از اولین آخر زمان حضرت آدم، حالا قبلش کار نداریم که میلیاردها سال بوده است و خب مخلوقات بودن، اونا رو می زنیم به حال خودشون، خب خودمون رو داریم میگیم. حالا حدود 8000 سال است آقا اینا هم آدم ها آمدند و رفتند و اینا ما هم جمع میشند، جنام که هستن، جنام که چندین میلیون سال قبل بودن، اونا هم مخواد بیادشون. خیلی جا تنگ است، خیلی مشکل است. منظور عرض می شود که وقت می بینن یه نفر از اون دارد میاد خیلی نورانی که سطح از محشر را منور کرده است، میگن این چه بزرگوار است. این عرض می شود که ملک مقرب است، میاد رد می شد و می رسد، میگن نبی مرسل است، از اونام رد می شد و از اولیاء الله است رد می شد. همینطور قائمه عرش الهی را می گیرد می افتد به خاک، خطاب میشد ارفع اشفع تشفع، بلند شو. خودش رو معرفی میکنه، من قرآن هستم، من قرآن هستم، امروز شفاعت میکنم هر کسی که به من عمل کرده، هر کسی که آیات من رو بهش عمل کرده شفاعتش رو میکنم، اونایی که آیات من رو زیر پا گذاشتن اینها رو نه. اینا ولذا در روایت داره ربطال القرآن و القرآن های یلعنه، خیلی از اشخاص هستن قرآن میخوانن اما قرآن لعنشون میکنه. شرمش روایت پیغمبر هست، از عمه اطهار هست، ربطال القرآن و القرآن های یلعنه. خب کسی که ربا میخوره تانه آیه ربا را میخوره، این لعنش نمیکنه، صد سر لعنش میکنه دیگه. کسی که ظلم میکنه آیه ظلم که میخوند عرض میشود که انتقام ظلم را از ظالم حضرت حق در قرآن دارد، این لو قرآن آیه لعنش نمیکنه. اون خواهری که بی بند و بار از هیچی رعایت حجابش را نمیکند، وقتی آیه حجاب را میخوانیم در قرآن این آیه را لعنش نمیکند. همینطور دیگه لعنش شفاعت میکنند. اما شماهایی که نه عمل به قرآن میکنید و به آیات عمل میکنید و پابند به آیات قرآن هستید، نه شفاعت دو نمیکنند. منظور قرآن هم صورت برزخی دارد آقا، مثل نماز اون الحاصل. قرآن اعمال ما این طوری نیست که همینطور، و منظورم اینه که مرحوم نراقی اعلی الله مقام و شریف اونجا پدر و پسر هر دوشون نوشتن که این فرمان که نماز را هر مقدارش که توجهت به حق هست همون مقدارش یه صورت برزخی زیبایی پیدا میشه، مثل یه ملکی که خیلی زیبا و خوش صورته. هر مقداری که نماز حواس در نماز بیشتر جمع باشه این صورت زیباتر و قشنگتر است، برای شما جلوه می شود و برات می ماند تا قیامت. منظور حال اینا رو بعدم با صحبتش می کنیم. اینه منظورم، این است اثر دارن، اما اون اثر رو خب حالا من نمی بینم، اما اونایی که پشت دیوار رو می بینن می بینن من چه کاره هستم آقا. این آثار هست، مثلا تازه شخصی که این داستان هم عرض بکنم ضرر نداره، می گفت که یکی از بزرگان الان هم از آقایون مهم قوم، ایشون داستان مفصلی نقل میکرد، گفت یکی از اولیای الهی آمد منزل ما در قوم، الان هم آقا هستن زنده هستن. داستانش مفصله، همین جملشه که میخوام نتیجه بگیرم عرض میکنم. میگفت که آمد منزل ما و دیدیم نه، این از اولیای الهی است و تیل عرض داره، تیل هوا داره، اینها بماند و ظهرم نگرش داشتم و قضا منزلمون نخورد، اونم مفصل است نمیگم، کار ندارم. غرض نگرش داشتم و مشغول صحبت بودیم و دشمران موعظه و نصیحت میکرد. بعد دیدیم که یه نفر در زد، گفت من دویدم در رو باز کردم، دیدم یکی از رفاقم نیست، گفتم فلانی خوشا به سعادتت بیا، یکی از اولیای الهی اینجاست، ملازمین امام زمان اینجاست، بیا ببینش. میگفت که آمد تو تا وارد شد این شخصی که از اولیای الهی بود بلند شد دماغش گرفته، گفت بیرون بیرون بیرون، جنوب جنوب جنوب. عجب این جوانه، جوانم بود، رنگ از صورتش پرید و برگشت از اتاق و دوید از خونه رفت بیرون و در زد به هم و رفت. ما هم نشستیم و به خجالت کشیدیم، من حرفی نزدیم به همین بلیگ خدا، هم نشستیم و یه مقداری گفت خب اجازه بدید مرخص بشم. گفتیم خب بعد چه وقت تشریف میارید؟ گفت من خودم اینجا نیومدم که بعد بگم چه وقت میام، به من اجازه دادن اینجا آمدم، بعدم خدا میداند شاید تا آخر نیام. رفتش بیرون، رفتش. عرض می شود که چیزی تو نکشید، رفیقمون آمدش، عرق از سر و صورتش می چکید، آمد و گفتیم که ها مامن چی شد؟ گفت والا من صبحی که بیدار شدم از تو حجره دیدم غسل واجبم شده. ولیکن درس من وقت درسم هم هست. گفتم حالا میرم درسمو میخونم و بعد میرم غسلم میکنم. وضو گرفتم و رفتم غسلم رو درسمو فراموش کردم که غسل برام واجب است و نماز ظهر عصر من وضو گرفتم و خوندم و نهارم هم خوردم و آمدم به شما یه سر بزنم. تا این آقا این حرف رو زد متوجه شدم، دویدم رفتم غسلمو کردم، نمازمو هنو نخوندم، نمازم هم باید بخونم. وقت اون آقا گفته بود بویش تعفنش محله رو گرفته است. قصه آمد جواد آقای عرض می شود که بفرمایید که کی آقا شما بگود؟ نه نام جواد آقا نه عرض می شود که نه آمد جواد آقا نه عرض می شود که همینجا اصفهان خودمون آقا عرض می شود که ایشون مکرر داستانش ولی بیدابادی ایشون مفصل داستانهای مکرری در همین زمینه دارند. خیلی وقتم نمیخواد بره جلو آقای بیدابادی، خیلی وقتم نمیخواد بره جلو. هر نشود که حدود شد 50 سال 60 سال قبل از این ایشون همینطور میگفتن بابا این مثلا همین خبر میدادن اثر داره. با وضو بودن ها وقتی وضو گرفتی یا نشستی یه نورانیتی هست خودت نمیبینی، منم نمیبینم، اما اونه که چشمشون بازست میبینن. وضو نداشته باشی یک گرد و غبار اطراف دور میزنه، من نمیبینم، اونا که میبینن میفهمند و میگن. اگر جنابت باشد نه ظلمت میشد، بوی تعفن که این ماشین ها چهار خراب خلاص میکنه دا اون بارون بورون میده. خیلی عجیب آقا، لیکن احکام الهی همش اینطوریه. وقتی کسی با حقیقت باشد، حقیقت جلوهی در وجودش داره، پیداز آقا اونا که میدونند ها میخونند و پیشونی. داستانی هست که حضرت سجاد علی نبی جناب علیه السلام ایشون نشسته بودن تو منزل و خب حضرت سجاد امام مفترض و تعاو و واجب الاطاعه و جمعی عالم وجود به فرمانشد، حرفی درش نی. یه عده آمدن از حالا کجا بودن نمیدانم دق الباب کردن، ارمش در زدند و کنیزشون آمد کیز کوبنده در. گفتن خدمت آقا عرض کنید ما از شیعیان شما هستم، از راه دور آمده ایم. حضرت سجاد دوان دوان آمدن پشت در، بله هر ولتن آمدن پشت در رو، در رو باز کردند و نگاهی کردند، فرمودند کذب و الله، به خدا قسم اینا دروغ میگن، از شیعیان ما نیستند، و برگشتند. آثاری داره. حالا من بگم آقا از شیعیان شما ما تو بازار کالا برداری ها میکنن، اینو من نمیدم چطور سازگار داره. میگم از شیعیان امیرالمؤمنین هستم و عرض میشود که 1000 تا خلاف شرع انجام میدم، نمیدونم چطور سازش دارید با هم، چطور با هم سازش شده. این مجالسی که به عنوان جشن ما میگیریم و برای خوشنودی اهل بیت و چه خلاف شرعهایی درش انجام میگیره، نمیدونم واقعا اینا چطوری که سازش دارید با شیعه بودن. جلسات جشنی که میگیریم برای عقدمون و برای عروسمون و برای نمیدونم سالگرد فلانمون و اینا رو داریم میگیریم، چقدر خلاف شرع، چقدر پولهای بی مورد اینجا مصرف میشه. تازه بازم از شیعیان علی هستی، قصه اون وزمر میشه، وضوی اون در بی است که شیخ بهایی در نون حلواش میگه این چه تشیعی است که هیچی بهش ضرر نمیزنه. آقا عرض می شود که ربا می خورد، ضرر به تشیعش نمی زند. آقا هزار تا خلاف شر می کند، ضرر به تشیعش نمی زند. آقا تو این مجالسی بی بندوبار می رد، می آد خواهران رو می گم ها، با این بد حجابی می رد و می آد ضرر به تشیعش نمی زند. من نمی دونم این چه تشیعیست که این همه قرصست و هیچی اینا زمان سابق چرا ضرر می زند، اما این زمان ما آقا مثل این که نخیلی چطور شده اسم بهتر میدانی. این دردی بهش نیست عزیز من، روز قیامتی هست. 124,000 پیغمبر آمدند خبر دادن. آقا یک نفر فرض فرمایید که دکتر، آقا یک دکتر یهودی به من بگه آقا فلان غذا را نخور برای ضرر داره، به جان امام زمانی که بخورم نمیخورم. دکتر یهودی هم از آقا، اما اعتنا به قولش میکنم. 124,000 پیغمبر آمدند گفتند این روش شما روش اسلامی نیست آقا، خدا پسند نیست. تغییر بده روشت را، اسلامی بکر. خیر آقا هیچ خبری نیست آقا. منظور الله چه عرض کنیم، روایتی هم راجع به حضرت رضا دارد که یه عده‌ای از ایران رفته بودن محضر حضرت، موقعی که رسیدن درفتن در منزل و عرض می شود که بله در زدن، عده‌ای از ایران رفته بودن، تو ذهنم هست روایتش، وقتی که وارد شدند و در زدند و خادمشون آمد و رفتن، ما از شیعیان آقا هستیم، رفتن گفتند که بله از شیعیانشون خوش دارن، حضرت آمدن در رو باز کردند و فرمودن نه اینا از شیعیان ما نیستند، آقا راهشون ندادن. حضرت 40 روز 60 روز، من آنها شکلم ظاهرن 60 روز، 60 روز اینا میامدن دم در، حضرت راهشون بعد ناراحت شدن، عجب ما خواه موندیم 60 روز اینجا، حضرت راه ما نداد، ما دیگه تو وطنمون نمیتونیم بریم، آبرومون رفته، میریم خودکشی میکنیم یا میریم تو بیابونت تلف بشیم آقا. اما بفهمیم حضرت چرا ما را راه نداده. تقاضا کردند و حضرت رسیدن محضر حضرت، و حضرت فرمودن بله ادعا کردید مطلبی را که برانی بودید از آش شیعیان علی، آثار شیعه در شما نیست، هیچی آثارش نیست. بله سلمان فارسی از شیعیان بود، رشید هجری از شیعیان بود، اویس قرنی از شیعیان بود، میسم تمار از شیعیان بود، کمیل ابن زیاد نخعی از شیعیان بود، اینا از شیعیان بودن. بله من و شما چی از شیعه علی؟ کدوم آثار شیعه در من و شما هست؟ همه من کلامون پس معرکه از برادران، لکن ماه ماه مبارک است، ماه بسیار شریفی است، خدا می پذیرد. ما کاری که نکردیم که پرونده هامون هر می شود که آلوده است، تا به حال از این مدتی که از عمر ما گذشته نیست پرونده ها آلوده شده، صرفی هم درش نیست. حالا هم دیدیم بد کاری کردیم، پشیمانیم، به جان امام زمان قسم اگر راست بگیم پشیمانیم، تمام پرونده های چندین ساله 70 ساله ناصری هم بایگانه میشه. ابدا اصلا انگار نه انگار که این مثلا معصیتی کرده، گناهی کرده. همین یه لحظه رفتن در خانه خدا همه کافی است. از زبان قرص حضرت گفتن این ادعای بزرگو کردید، اونا از شیعیان علی هستن، نه شما که روز 1000 تا معصیت با کم و زیادش میکنه تازه از شیعیان علی هست. یعنی چه از شیعیان علی؟ گفتن پس چی کار کنیم؟ یه در از فرمود بگید که از ما محبین هستن. از کردن حالا نسبت به عملی که انجام شده از فرمودن استغفار کنید، این استغفار کردن همه گیو توبه کردن و عرض کردن یا ابن رسول الله ما از محبین و علاقه مندان شما هستیم. حضرت بلند شدند، اهلا و سهلا، خوش آمدید، بفرمایید جناب، بفرمایید. آوردن تا پهلوی خودشون، زانو به زانوی خودشون نشوندندشون، فرمودن من معذرت میخوام، شما یه دروغی گفتید که هیچ قابل اصلاح نبود، حالا که توبه کردید از اون دروغتون و توبه کردید و گفتید ما از محبینیم، بله بله. به خادمشون فرمودن چند روز اینا آمدن در خونه و رفتن؟ از کرد که 60 روز. حضرت فرمود 60 مرتبه برو در خانهشون سلام مرا بهشون برسان و ازشون احوال پرسی. این از عزیزم منظور امیر المؤمنین فرمودن به این جماعت که ما عرافیکم سمت شیعه، قرض همینه، من آثار شیعه را در شما نمی بینم آقا. حضرت اینطور فرمودن. انسان حالا که میگه من شیعه علی هستم، در جمعی یعنی تابع علی، یعنی اونجا که علی پا گذاشته منم اونجا پا میگذارم. ما کجا؟ این مطالب کجا؟ میگفت که این داستانم بگم و دعا کنم خسته دو نکنم آقا. آخه بله 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 عرض شود که مرحوم دربندی یکی از بزرگان بوده ها، کتابی هم نوشته است، خیلی مطالبی که در کتب مقاتل نیست اینجا هست، خیلی مطالب، لکن می گفتن ایشون همش در مکاشفه بود، میدید با چشم باطن بینیش، هم چشما که پشت دیوار رو میبینه با اون چشما دید واقعه کربلا رو و نوشت. داستانهای عجیبی دارد نقل کرده که در کتاب مورخین و مقتل های حضرت کربلا نیست. آجا منظور ایشون مرحوم دربندی از علمای بسیار برجسته، ملا هم بود، متشاهد مسلم در زمان شیخ انصاری بود و خیلی علاقمند به حضرت ابو عبدالله. میگفتند ایشون همین مرحوم دربندی آمده بود کربلا، نجف بوده، آمده بود کربلا، بالا سر حضرت ابو عبدالله این قرفه ها رو گرفته بود و قرآن هم یک دستش. یا ابو عبدالله قسمت میدم تو رو به حق این قرآن و به حق مظلومیت پدرت و مادرت حضرت زهرا که شفاعت شب رو نکنی ها. این مندازه علاقه من بود. میگم حضرت ابو عبدالله اصلا دریاس، آقا هر کسی وصله بش شد خلاص شد. این اندازه آقا عجیب بود. اون وقت این پیرمرد با این سوادش که متشهد مسلم قرآن یک دستش و یک دستش هم به ذریع رو گرفته، سو خدا رو قسم میدید، حضرت ابو عبدالله رو قسم میدید به حق قرآن و به حق پدر و مادرش که مباد و شفاعتش هم رو بکنه. این اندازه عقیدش این بوده و همینطور هم هست، به جان امام زمان همین هست. اما یه مقداری باشد که سوابق سوءمون را حسابش برسیم، پرونده های گذشتمون را بایگانی بکنیم و بیان میدون. خدا شاهد است ممکن نیست احدی را خدا دست رد بهش بزنه، میپذیرد و قبول میکنه، مهربان است. حالا بخواد قبول نکنه ما چه بکنیم؟ کجا بریم؟ پناه به کی بیاریم؟ آقا خدا، آقا خدا. منظور عرض می شود، می گفت که آقای چیز سوال کرد، مرحوم دربندی در زمان شیخ انصاری بود، شیخ انصاری از مهمین دیگه، شما جای حرفی درش نیست. می گفتن که داشت می آمد از حرم از امیرالمومنین بیرون و مرحوم دربندی می خواست وارد حرم بشه. موقعی که می خواست وارد بشه برخورد کردن به همین دو عالم بزرگوار. بعد مرحوم دربندی سوال کرد از مرحوم شیخ انصاری که آقا شما ملاذ و ملجع شیعه هستی در دنیا و من سوالی از شما دارم. شیخ انصاری فرمودند خب بگو سوالت چیه؟ عرض کرد که میخوام سوال کنم ببینم که بوسیدن عتبه امیرالمؤمنین جایز است یا نه. عتبه وقتی میخواییم وارد بشیم این عتبه میگنیم دم در، این چوب سفت در، حالا سفت بگن دیگه، این سفت در را دولا میشن میبوسن ادهی، این جایز سنه. شیخ انصاری فرمودن که خیر، جایز نیست عتبه امیر المؤمنین را کسی ببوسد جز امام حسن و امام حسین، حضرت سلمان، اویس قرنی، اونها میتوانند عتبه علی را ببوسند. ما که علی را نشناخته ایم چطور عتبش را ببوسیم؟ ما بله. وقت بعد پرسید پس شما جایز نمیدونید ببوسن؟ فرمود چرا؟ ببوسن عتبه امیرالمومنین را، نه این که عتبه امیرالمومنین است، عتبه علی را اون بزرگا باید ببوسن که میشناسندش. ما میبوسیم به عنوان این که جای پای زوار حضرت ابوالفضله، چون جای پای زوار حضرت ابوالفضل است ما میبوسیم، نه به عنوان این که عتبه امیرالمؤمنین. این عقیده را داشتن آقا، این طور میدیدن مطالب را. امیرالمؤمنین روحی و ارواح عالمان فدا، منظور این بزرگوار عرض میشود که این طور فرمودن که به اشخاصی که همراهشون بودن فرمودن من آثار تشیع را در شما نمیبینم. حالا ما چی کار کنیم آقا؟ ما خودش میداند، ادعا نداریم، خدا میداند که ما از شیعیان علی هستیم، ابدا دهنمون میچاد که از شیعیان، اما از محبین هستیم، خدا میداند. به جان امام زمان هممون علی و اولاد علی رو دوست داریم، بابا هر بیام درش نیست، اهل بیت اسمت و طهارت رو دوست داریم و به همین هم میبالیم. خودشون هم فرمودن که دوستان ما نطفشون آلود شده که اجین شده است و به محبت ما حالا شیعتونا دارد خل قوم من منظور دوستشون داریم و همین سرمایه ما همینه، سرمایه ما در دنیا همین است. لکه برادرها یک کاری بکنیم، این محبت و علاقه را نگرش داریم. اگر یه مقداری بی بند و باری زیاد شد، معصیت و مخالفت زیاد شد، تبعیت از شیطان زیاد شد، دیگه اونجا هم فرق میکنه. تدریجا یه وقتی که ظلمت زیاد شد، حجاب های ظلمان زیاد شد، به کلی اون نور ولایت از بین میره. یه کاری بکنیم که این نور ولایت از بین نره، یه مقداری دست در رو نگه بداریم. منظور عرض می شود که به موقع افطار هم از خدا بخواهیم، عرض می شود که خداوند این ایمانی که حالا ظاهری هرچه دارد در وجود ما این را هرچه محفوظ بدارد و فرج امام زمان هم نزدیک بگردارد. خدایا قسمت می دهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردار، عاقبت همه ما ختم به خیر بگردار. خدایا نور ایمان را عرض می شود که بفرمایید به خلوص و اخلاص و نمیدونم توجه اینها را به همه ماها و دوستان امیرون عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علیه و آله.